دوازده و سی دقیقه است، در خدمت شما هستیم از رادیو فرهنگ. نوبت رسیده به 40 روایت به مدت 30 دقیقه.
چهل روایت. برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سلام به شما همراهان گرامی 40 روایت. چهل روایت تفحصی است در ادبیات و هنر دوران شکوهمند انقلاب اسلامی. با ما در دقایق پیش رو همراه باشید.
چهل روایت.
در بحث تأثیرگذاری فرهنگی، ادبیات داستانی اگر در حد سینما تأثیرگذار نباشه قطعا کمتر از اون نخواهد بود. محسن حکیم معانی، نویسنده، تحلیلگر و کارشناس ادبی چهل روایت، در این باره با شما عزیزان صحبت میکنه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. در ادامه سلسله صحبت‌ها راجع به ادبیات داستانی انقلاب و داستان‌هایی که به نوعی به انقلاب اسلامی ربط دارن، قرار هست که در این نوبت درباره رمانی از محمد کاظم مزینانی صحبت کنیم با نام آه باشین. نوبت گذشته رمان دیگری از این نویسنده با نام شاه بیشین رو اجمالاً راجبش صحبت کردیم و خب این نوبت هم گفتم راجب این یکی رمان جناب مزینانی حرف بزنیم. این در واقع یک سگانه است، یک تریلوژیه که جناب مزینانی از سالها پیش شروع کردند. شاه بیشین اولیش بود، آه باشین دومیش و فکر میکنم شین بیشین سومین رمان که حالا فعلا راجب این داریم صحبت میکنه، یعنی آه باشین. این در واقع دومین رمان تاریخی محمد کاظم مزینانی است و خب از بعضی جهات به اثر اولش یعنی شاه بیشین شباهت داره و از بسیاری جهات هم متفاوت. اولین تفاوتش این است که رمان شاه بیشین یک رمان کاملا تاریخی بود، چنان که در روایت این رمان نویسنده خودش رو ملزم میدونست که مستندنگاری تاریخی هم بکنه، ولی در رمان آه باشین در واقع این جنبه خیلی کمتره، نه اینکه نباشه، کمتره. فضاسازی تاریخی رو البته داره ولی به تخیل بالوپر بیشتری داده نویسنده. تفاوت دیگش در این است که خیلی خطی تر از رمان قبلیه، یعنی شاه بیشین اگه یادتون باشه گفتیم که شکست‌های زمانی متعدد و متنوع داره، ولی آه باشین این شکست‌ها رو نداره، خیلی یک نواختر و خطی‌تر و رئالیستی‌تر داره جلو میاد. اما این رمان از نظر زمانی از شاه بیشین در واقع زمان قدیمتری رو در بر می‌گیره، در واقع به گذشته دورتری برمیگرده، از شاهزاده‌های قاجار شروع میشه، از خانواده اصلا قجری شروع میشه تا 1390 هم ادامه پیدا میکنه. رمان در سال 1392 منتشر شد اگر اشتباه نکنم. داستان در واقع درباره یک جوانی است از یک خانواده قجر که با ساختار زندگی در خانواده خودش خیلی کنار نمیاد، ترجیح میده اون شاهزاده نباشه، وارد مردم بشه، عرضم به حضور شما که همراه اونها حرکت کنه، دغدغه های سیاسی پیدا میکنه، یک مبارز انقلابی میشه، اتفاقات متعددی براش میفته، اصلا به طور کلی خانواده رو ترک میکنه، با افراد دیگری نشست و برخاست میکنه. در این بین ما لایه های متعدد و متنوعی از جامعه رو باهاش سر و کار پیدا میکنیم، آدم های مختلف همطور که گفتم در رمان شاه بیشین هم در واقع شخصیت‌های رمان‌های آقای کاظم مزینانی خیلی زیادن، در این رمان هم، در رمان آه باشین هم همینطوره. این ما با حجم عظیمی از آدم‌ها مواجه هستیم که خب بعضیاشون نقش‌های محوری‌تر، اساسی‌تر و اصلی‌تری دارن و خب خیلی‌هاشون هم نقش‌های فرعی‌تر. رمان در کل به دو قسمت از نظر فضا میتونه تقسیم بشه، یکی فضای عصر قبل از انقلاب و یکی عصر بعد از انقلاب، که در هر دو فضا البته روایت واقع‌گرایانه است و این وسط آنچه که خیلی اهمیت داره و درشت و برجسته است وقایع و اتفاقات انقلاب اسلامی است و حالا ادامش و وضعیت در واقع توده‌های مردم در زندگی عادی مردم در قبل و بعد از انقلاب و اتفاقاتی که میفته. شخصیت اصلی نامش مسعود هست، اما در کمتر جایی از رمان ما اسم مسعود رو میشنویم، غیر از اینکه رمان زاویه دیدش دوم شخص هست، یعنی خواننده رو مخاطب قرار میده، اکثرا از این شخصیت اصلی با عنوان تحت‌غاری یاد میکنه و کمتر ازش به عنوان مسعود اسم میبره. جالبه که بسیاری دیگر از شخصیت‌های این رمان هم در واقع همینجوری با صفت‌های دیگری ازشون نام برده میشه تا اسم اصلیشون، و برخی از اونها اصلا تا آخر رمان هم ما اسمی از اونها نداریم، فقط اون صفتی رو داریم که حالا خانواده یا اطرافیان به اون اطلاق میکنن. رمان بسیار خوبی است، از بعضی جهات خیلی بهتر از حتی رمان اول جناب مزینانی است، و در این حال که عرض میکنم تکیه کمتری بر واقعیت تاریخی داره، ولی پیچیدگی روابط انسانها و ذهنیت انسانها در این رمان خیلی خوب ارائه شده و از پسش بر اومده محمد کاظم مزینانی. در هر حال محمد کاظم مزینانی یکی از بهترین نویسندگان است که در این سالها درباره انقلاب نوشته است، با همین رمان‌های نامبرده خودش رو خیلی تثبیت کرده، مشخصاً در حوزه ادبیات انقلاب و حالا به طور وسیع‌تر در حوزه اصلا داستان نویسی معاصر ما. در اون مایه‌های متعددی داره، از جمله میشه مثلا فرض بفرمایید سرخوردگی بخشی از افراد جامعه رو مثال زد، نحوه تعامل و مقابله قسمتی از جامعه با پدیده‌ای به نام انقلاب، انقلاب اسلامی رو میشه از درون مایه‌های این کار به حساب آورد. در اون بخشی که شخصی تر هست، در واقع اون فضای خانواده قجری با رفتارها و سلوک و حس و حال خیلی مخصوص به خودش رو در واقع داره، اضمحلال اینها از یک طرف، و از یک طرف عدم پویایی و بی‌تحرکی تغییر و تبدیلات در این خانواده ها رو و این نوع اصلا نگاه به جهان رو در واقع میشه از درون مایه های کار برشمرد، و اینکه خب خیلی چیزها انگار که اگر جامعه در حال تحول بنیادین داره درش اتفاق میفته، اما یه جاهایی گوشه هایی هم هست که انگار هیچ اتفاقی درشون نیفتاده و نمیفته، از آشفتگی به طور کلی بدور. در هر صورت خوندن این دو رمان رو به شدت توصیه میکنم به علاقمندانی که هم ادبیات داستانی رو دوست دارن و مشخصا کسانی که ادبیات انقلاب رو پی میگیرند و میخوانند. تا نوبت دیگری که انشالله راجع به یک رمان دیگر باهاتون صحبت کنم، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
با سپاس فراوان از همراهی جناب حکیم معانی، انشالله در برنامه‌های آتی باز هم منتظر مباحث کارشناسی این عزیز بزرگوار خواهیم بود. سینما در دنیای امروز یکی از قدرتمندترین ابزارهای انتقال و اشاعه فرهنگی به شمار میره و بدیهی هست که
انقلابی مثل انقلاب ما که پایه و اساس اون فرهنگی بوده، باید در اون به اثرگذاری عنصری چون سینما توجه داشته باشیم. در این راستا و در این بخش از برنامه چهل روایت، پای صحبت‌های کارشناس و تحلیلگر سینما جناب آقای مهدی آزادی می‌نشینیم و با یکی دیگر از فیلم‌های دهه نخست انقلاب آشنا خواهیم کرد.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت فرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
کات.
سلام همه شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و شنوندگان محترم برنامه 40 روایت. طبق روال هر برنامه در بخش سینمایی 40 روایت در خصوص یکی دیگر از آثار سینما ایران در بعد از انقلاب و در سالهای دهه 60 با شما صحبت میکنیم و در این برنامه در خصوص فیلم تیرباران محصول سال 1365 به نویسندگی و کارگردانی علی اصغر شادروان.
آقای اندرزگو، شما در محاصره هستین، مقاومت بیفایده است، خواهش میکنم تسلیم بشین. از جان شما
حداقل باید زنده دستگیر بشه. تیراندازی نکنین. اون را زنده میخوام. تیراندازی نکنین.
نام سید علی، شهرت اندرزگو، مدت مبارزه 15 سال، سن 40 سال، شهادت رمضان 1357 تهران.
دومین فیلم علی اصغر شادروان هست، فیلم تیرباران بعد از فیلم عقود، با بازی مجید مجیدی، جعفر دهخان، رضا چراغی و عطاالله سلمانیان. مجید مجیدی در اون سالها خوب بازیگر بود، بازیگر پرکاری هم بود و در حال حاضر ما ایشون رو به عنوان یکی از کارگردانان مطرح سینما ایران میشناسیم. تیرباران گرچه خب فیلم چندان خوش ساخته نیست، اما از این منظر انتخابش کردم تا راجبش صحبت بکنم که تیرباران جز نخستین فیلم هایی که قهرمان فیلم یه شخصیت حقیقی، یعنی شهید اندرزگو، که در اون مقطع خب یعنی در دهه 60 ساخته چون این فیلمی به دلیل حساسیت هایی که وجود داشته کار بسیار دشواری بوده. اما قصه فیلم خب در خصوص زندگی شهید سید علی اندرزگو هست. در بهمن ماه سال 1343 سید علی اندرزگو به همراه چند نفر دیگه جلوی ساختمان مجلس منتظر حسن علی منصور هستن تا ترور بکنن اونها. در برنامه قبل هم و در به ویژه در خصوص داستان فیلم ریشه در خون من اشاره کردم به قضیه تصویب کاپیتولاسیون در زمان نخست وزیری حسن علی منصور، و حالا که در قصه ای که در تیرباران در اتفاق میفته این ترور به خاطر تصویب همین قانون هست که توسط گروهی که به رهبری سید علی اندرزگو هست قرار این ترور اتفاق بیفته. ترور اجرا میشه، موفق هم اجرا میشه و ساواک بعد از تجسس‌های بسیار تمامی اعضای گروه رو به غیر از سید علی اندرزگو دستگیر و اعدام میکنه و این تعقیب و گریز ساواک و سید علی اندرزگو سالهای سال ادامه پیدا میکنه و میتونم بگم که نزدیک به 14 سال حتما خیلی از عزیزان میدونن که یکی از مخوفترین سازمان های اطلاعاتی خاورمیانه یعنی ساواک به دنبال دستگیری سید علی اندرزگو بود و خب زبون زد بوده در اون مقطع تعقیب و گریزی که بین ساواک و شهید اندرزگو اتفاق میفته و حیرت انگیز بوده تبحر سید علی اندرزگو در تغییر چهره و در اینکه پنهان بمونه از چشم ساواک. در ادامه قصه فیلم باید اشاره بکنیم که زندگی پنهانی شهید اندرزگو آغاز میشه، مدام محل زندگی خودش رو تغییر میداده تا نتونن دستگیرش بکنن، تا اینکه در نهایت محل زندگیش محاصره میشه توسط ساواک و بعد از یک درگیری مسلحانه شدید و سخت سید علی اندرزگو به شهادت میرسه. در حقیقت فیلم تیرباران روایت زندگی شهید اندرزگو هست از ترور حسن علی منصور تا سال 57 که به شهادت میرسه. سید علی اندرزگو.
نکته‌ای که باید اشاره بکنیم در خصوص فیلم تیرباران این هستش که برخی اعتقاد داشتن که زندگی پرکشش و سراسر حادثه شهید اندرزگو بسیار بسیار جا داشت تا فیلم تیرباران فیلمی حادثه‌ای تر و به قول معروف اکشن تر از اینی باشه که هست و بسیار جذاب تر. اما خب میدونیم امکانات سینما ایران در دهه 60 این اجازه رو به فیلمساز نمیداد که بخواد بیش از این در خصوص حالا صحنه‌های تعقیب و گریز و احیانا شاید جذاب تر کردن قصه در ساخت فیلم تلاش بکنه و شاید از این بابت نشه خیلی به فیلمساز ایراد گرفت. گرچه انتقاد برخی منتقدان هم مثل سعید مستغاثی در خصوص تیربارانی هست که فیلم به شدت هالیوودیه، اما به حال باید بپذیریم که تیرباران تنها سند سینمای ایران هست از زندگی یک مبارز انقلابی و یکی از بزرگترین مبارزان تاریخ انقلاب اسلامی ایران، یعنی سید علی اندرزگو، که خیلی هم خب به حال این انتقاد رو داشتن که چرا از یک شخصیتی مانند شهید اندرزگو در سالهای بعد فیلمی ساخته نشد و کمتر به این شخصیت پرداخته شد. به این نکته هم باید اشاره بکنیم که گفته میشد که قبل از اینکه فیلم تیرباران ساخته بشه، اولین کسی که میخواست فیلمی در خصوص زندگی شهید اندرزگو بسازه مسعود کیمیایی بود، گرچه مسعود کیمیایی خودش هیچگاه در این باره صحبت نکرد. اما خب یکی از سایت های خبری اشاره داشت که طبق اسنادی که مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد، در اون کاملا این موضوع گویا بوده که قرار بود مسعود کیمیایی بعد از فیلم خط قرمز فیلمی در خصوص شهید اندرزگو بسازه. و در ادامه این موضوع که اشاره کردم که تیرباران تنها فیلم تاریخ سینما ایرانی که در خصوص زندگی شهید اندرزگو هست، عباس رافعی هم در جایی در مصاحبه گفته بود که در فیلم کیمیا و خاک که در سال 87 فکر کنم ساخته بود اگه اشتباه نکنم، شخصیت روحانی فیلم رو که نقشش رو حامد بهداد بازی کرده بود بر اساس زندگی شهید اندرزگو و با الهام از زندگی شهید اندرزگو در فیلم گنجونده بوده. این هم اظهار نظر عباس رافعی بوده. اگه اشتباه نکنم یک مستندی هم از شبکه مستند پخش شد به اسم گزارش شنبه که در خصوص دوران مبارزه شهید اندرزگو بود. اون هم تنها مستندی بود که در این خصوص ساخته شد و پخش هم شد. اما نکته دیگه که باید گفت این هستش که حالا تا این که تا چه حد فیلم تیرباران نزدیک هست به زندگی واقعی شهید اندرزگو، این هم خودش روی بحث، اما در هم مستندی که اشاره کردم ساخته شده بود از زندگی شهید اندرزگو اشاره میشه توسط همسر این شهید و همطور اعضای خانواده و سایر رفقاییشون که در فیلم تیرباران اتفاقاتی که در خصوص زندگی ایشون میفته بسیار نزدیک بوده به زندگی واقعی ایشون و به دوران مبارزاتی ایشون علیه رژیم شاه. نکته دیگه هم باید اشاره بکنم این هستش که باید به موسیقی بسیار شنیدنی فیلم تیرباران هم اشاره کرد که ساخته زندیات مرتضی حنانه بود. نکته دیگه فکر می‌کنم باقی نمیمونه تو این فرصتی که در اختیار بنده هست. امیدوارم تونسته باشیم به گوشه هایی از فیلم تیرباران ساخته علی اصغر شادروان اشاره کرده باشیم. تا برنامه بعدی همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.
با سپاس از مهدی آزادی، انشالله در برنامه های آتی باز هم از مباحث کارشناسی ایشون بهره خواهیم. همچنان با چهل روایت همراه ما باشید.
چهل روایت.
وقتی از سینما و تأثیر اون در ادبیات و هنر چهار دهه اخیر صحبت میکنیم، قطعاً نمیشه از تئاتر سخن نگفت. امین خرمی، مدرس و کارشناس توانای حوزه نمایش، با شما از برنامه چهل روایت صحبت میکنه.
به نام خداوند پارسایی، قلم، عشق و مهربانی. خانم ها آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیوی فرهنگ، خاصه برنامه 40 روایت، بسیار خوشحالم که بار دیگه این سعادت نصیب من شد تا به واسطه این برنامه با مرور روایت تاریخ شفاهی تئاتر کشور به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با شما همراه باشم. با روایت 20 از مجموع مرور روایت های تاریخ شفاهی تئاترمون در خدمت شما هستم. روایت 20 من اختصاص به جریانی از فعالیت در عرصه تئاتر کشورمون داره که بسیار بسیار مقفول واقع شده. هرچند هنرمندانی انگشت شمار در این عرصه دست به فعالیت زدن، اما آنچه که به عنوان ثمره تئاتر انقلاب با نگاه فرهنگی از اون انتظار می رفت، شاید هنوز هم به عنوان یکی از چشم اسفندیارهای حوزه تولید آثار نمایشی و تئاتری در عرصه هنرهای نمایشی کشورمون به شمار می‌آید. می‌خوام درباره تئاتری با شما صحبت بکنم که هرچند در مواجهه با اون، یعنی خود واژه تئاتر، ما یاد هنری می‌افتیم که در بهترین حالت یک هنر وارداتی است و با انگاره‌های فرهنگی ما در بطن قانونمند و چارچوب اصول علمی خودش ممکنه که فاصله داشته باشه، اما کمتر پیش آمده که در سیر تطور و تحول این حوزه از فعالیت ما به تئاتری به عنوان تئاتر ملی یا تئاتر بومی دست پیدا بکنیم. معدود هنرمندانی هم که در این عرصه حضور داشتن و فعالیت کردن، شاید بی اقراق بتونم بگم که 90% اونها بعد از سالهای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در طی همین 4 دهه سعی کردند که دست به تولید تئاتری با محتوای زیست، بوم، اقلیم و فرهنگ کشورشون بزنن و البته در این میان از ابزار هنری وارداتی به عنوان تئاتر استفاده بکنن. اما این بار لهجه و زبان تئاتر اونها بیگانه و غریبه با مخاطبان نبود. منظور من این نیستش که آنها از زبان فارسی صرفا استفاده می کردن و خب این زبان برای مخاطب ما که همه ما فارسی زبان هستیم در حقیقت بیگانه نیست. نه، منظور محتوا، زبان محتوایی، لهجه محتوایی، مفاهیم محتوایی که در آثار تئاتری وجود داره در مرور سیر تحول تاریخ تئاتر معاصر کشورمون با رویکرد بر الگوهای زیستی، بومی، اقلیمی، فرهنگی و آیین‌های موجود در کشورمون، در کشور عزیز پهناور اسلامی و انقلابمون یعنی ایران که فراوانن کمتر مجالی برای بروز و ظهور در عرصه تئاتر پیدا کرده و همه تمرکز، یا بهتر بگم اغلب تمرکز هنرمندان تئاتر در خلق آثار به شکل نگاهی کلیگرایانه به مفاهیم اجتماعی بوده و کمتر هنرمندی پیش اومده که از الگوهای فرهنگی ما یا از فرهنگ تنها یک بخش از کشورمون وام بگیره و دست به خلق اثری بزنه که البته بتونه در مواجهه با هر مخاطبی مفاهیم مد نظر خودش رو منتقل بکنه. اما در این میان یک استثناء وجود داره و اون هم جناب ابوالفضل دژاکام که بسیاری از هنرمندان عرصه تئاتر یا کسانی که کارهای تلویزیونی و سینمایی رو در قامت بازیگر البته دنبال میکنن، او رو به عنوان امیر دژاکام میشناسن. امیر دژاکام به همون اندازه که در عرصه تلویزیون به ویژه در دهه 90 بسیار پرکار بوده به عنوان یک بازیگر، در عرصه تئاتر به عنوان یک کارگردان و در مواردی به عنوان یک نویسنده بسیار بسیار موفق بوده و این موفقیتش اتفاقا برمیگرده به همون عرایضی که در ابتدای این روایت خدمت شما اشاره کردم. در میان چیزی حدود 50 اثر تئاتری که امیر دژاکام اونها رو کارگردانی کرده و چیزی نزدیک به 25-26 اثر رو هم به رشته تحریر در آورده، بیش از 80% آثار او با نگاهی متمرکز بر زیست، بوم، اقلیم و فرهنگی خاص از فرهنگ‌های متنوع و رنگارنگ کشورمون شکل گرفته. همونطور که عرض کردم، مهمترین ویژگی امیر دژاکام در حوزه هنرهای نمایشی تئاتر توجهش به مفاهیم فرهنگی، الگوهای فرهنگی منطبق بر اقلیم کشورمون، زیست کشورمون به شکلی خاص بوده. وقتی مرور میکنیم آثار امیر دژاکام رو که از اوایل دهه 60 در حقیقت به شکل حرفه‌ای خودش رو به مخاطبان عرضه کرده، با آثاری مانند شب رجعت، دست‌ها و قلب‌ها و نمایشی با عنوان در بیابان قلندران مبهوت همراه میشیم که به سرعت در میابیم که او در گام‌های نخستینش به شدت وامدار بخشی از ایران عزیزمون بوده که اونجا متولد شده، سالهای کودکی و نوجوانی خودش رو پشت سر گذاشته و در حقیقت اولین تجربیات خودش رو از مقوله زندگی، زیست و دریافت تجربیات شهودی به عنوان یک انسان در بخشی از خاک کشورمون به عنوان استان کرمان تجربه کرده. در شب رجعت ما حتی در بسیاری از موارد شاهد اصطلاحات، گویش‌ها، ضرب المثل‌ها، رفتارهای آیینی قهرمان‌هایی هستیم که به شکلی خاص ارجاع داره به رفتارهایی که مردمان دیار مرکزی کشورمون یعنی کرمان در حقیقت به اون متعهد هستند. هرچند زبان و قلم امیر دژاکام انقدر گسترده و انقدر قدرتمند هست که مخاطبی که در مشهد مقدس، در آذربایجان، در سیستان و بلوچستان، در تهران و یا دیگر استانها پای این نمایش میشینه به عنوان مخاطب در میابه که آن مفاهیم ممکنه که مربوط به خطه یا شهری که او داره در اون زیست میکنه نباشه، اما انقدر رگه های آشنایی داره و انقدر تنیده شده در آیین های فرهنگ کهن گسترده به نام ایرانه که او نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن با اون شکل از آیین‌ها، با اون شکل از گویش‌ها، با اون شکل از فرهنگ‌های رفتاری و گفتاری ارتباط برقرار می‌کنه و میان خودش و آن مسئله‌ای که در روی صحنه تئاتر داره به وقوع می‌پیونده در حقیقت احساس غریبگی، بیگانگی و یا احساس یک فاصله نمی‌کنه. بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهیتون تا این لحظه از روایت بیستم در مرور روایت‌های تاریخ شفاهی تئاتر کشور و مناسبت قرار گرفتن در 40مین سال پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی. امیدوارم که در فرصت‌های شنیدار بعد نیز همراهیتون از من دریغ نفرمایید و به خصوص شنونده برنامه 40 روایت باشید. تا فرصت شنیدار بعد شما رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
چهل روایت.
سپاس از همراهی و مساعی جناب خرمی با برنامه 40 روایت. خب دوستان عزیز، این برنامه هم به پایان رسید. سپاس که با 40 روایت همراه بودید.
بریم باغ وحش.
باغ وحش کجا؟
آها،
بیا بریم باغ وحش گرجی،
طعم جدیده.
پلنگ و شیر و ماهی تو باغ وحش، باز کنیم از سر و یه گوشه، فیل و نهنگ و مرغابی توشه، بیسکویتای خوشمزه، پر حیوانای خوب و بامزه. گرجی
بیسکویت باغ وحش گرجی.
Show ya. Yeah. بندم تا په، شویندم تا په، مای لباس شویم تا په. راه لکه و